أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند رو شاکریم که باز به ما توفیق گرد هم جمع شدن و صحبت پیرامون معارف حقه الهیه رو ارزانی فرمود از مولا و سرورمون، که این عنایت به واسطه اوست تشکر میکنیم و برای تعجیل در فرج ایشون دعا میکنیم و بزرگترین حاجت ما تعجیل در ظهور آقاست. در سیر بحث رسیدیم به آخرین فقره از سوره حمد، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. راجع به صراط بحث کردیم، تقاضای صراط مستقیم رو یه مقداری در حد توان خودمون بیان کردیم. رسیدیم به این که این دعا دو قسمت داره. یک قسمت ما مطالبه میکنیم چیزهایی رو، صراط مستقیم رو، صراط اون کسانی که نعمت به اونها ارزانی شد رو از خداوند درخواست میکنیم، و یک قسمتی هم اعلام بیزاری میکنیم، میگیم ما این قسمت رو به تو پناه میبریم و این قسمت رو نمیخوایم باشیم، که دو تا عنوان کلی است. یک عنوان غیر المغضوب و یکی هم عنوان والین. ما نمیخوایم از این کسانی که غضب بر اونها میکنی و غضب بر اونها میشود، نمیخوایم از اونها باشیم و نمیخوایم از اونهایی باشیم که عنوان والین رو پیدا میکنن. مقدمه یک کلمه رو عرض بکنم. وجود مقدس خداوند از حال به حال شدن منزهه. همین که ما میگیم سبحان الله، یعنی منزهی تو، که بعدن راجع به مفاهیمی که این لفظ مقدس در بر داره صحبت هاییم کرد. یکی از چیزهایی که ما در ضمن این سبحان الله و منزه دانستن خدا داریم عرض میکنیم این است که تو حال به حالی نمیشی. ما حال به حالی میشیم، مثل خدا نیستیم. مثلا میبینید که اول وقت سرحالیم، آخر وقت سرحال نیستیم. امروز خوشحالیم، فردا خوشحال نیستیم. الان ناراحتیم، پس دیگه خوشحال نمیتونیم باشیم. اما وجود مقدس خداوند در یک لحظه با تمام بندگانش مرتبطه. یعنی همون لحظه ای که، خوب دقت کنید عرض بنده رو، تو اصل ماجرا این که میگیم سبحان الله، چرا؟ چون وجود مقدس خداوند همون لحظه ای که این شخصی که کارهایی رو انجام داده که سزاست برای او که بهش غضب بشه، همون لحظه ای که خداوند با این فرد ارتباط داره، همون لحظه هم با این شخص دیگر ارتباط داره که این آقا کارهایی رو انجام داده که باید رحمت بر او نازل بشه. در وجود ما ببینید، ما وقتی ناراحتیم ناراحتیم، وقتی خوشحالیم هم خوشحالیم. خدا چگونه ممکن است که در یک لحظه هم ناراحت هم خوشحال؟ متوجه شدید؟ هم سختگیر و قهار و هم از اون طرف ارحم الراحمین. بعد هر دو هم در صحنه عمل باید ظهور کنه. یه وقتی میگه آه فلانی بله خیلی آدمه، مثلا پولداریه، خیلی هم آدم فلانی هست، یعنی اوصاف متضاد رو برای اون در نظر میگیرید، ولی که زمان ظهورش با هم فرق میکنه، مکان ظهورش با هم فرق میکنه، لحظاتش یه جور دیگه است. ببینید خداوند که این نحوه کار اصلا اگر بخواد بشه، او رو از نحوه برخوردی که میخواد با بندگانش بکنه و اون نحوه صحیح برخورد او رو کنار میزنه، اون نمیتواند اینطور باشه. فلذا ببینید یکی از نکاتی که در موضوع خداوند هست اینه. در روایات هم بعضی یک توضیح مختصری آمده که خداوند وقتی که میخواد غضب بکنه، نه به این معنا که دیگه رنگ روش سرخ میشه مثل ما و دیگه الان کمربندش رو در میاره و شروع میکنه به زدن، اینا نیست که بابا. خداوند مثل اون کسی رفتار میکند که غضب دارد. این فرق میکنه به این که حال غضب بر خداوند مستولی شد الان، دیگه هر کسی جلو بیاد یه چیزی بهش میگه. دیدید ما موقع ناراحتی میگه الان ناراحت، اما هیچی نگو، احترام تو نگه نمیدارم. خدا که اینطوری نیست، ائمه اطهار هم که خلیفت الله ان اینطوری نیستن. فلذا انسان این رو متوجه باشه، خداوند حالی به حالی نمیشه. معنای این که غضب میشه بر یه عده‌ای این هست که اون غضبی که شایسته حال اینهاست از وجود مقدس خداوند صادر میشه، نه که خداوند الان حال غضب اونطوری که شما فکر میکنید که الان دیگه خوشحال نیست، الان دیگه نمیتونه به کسی رحمت به اصطلاح نازل کنه، نه اینجوری نیست. فرضا این که معنای مغضوب علیهم در طرف غاضبش، یعنی اون کسی که میخواد غضب بکند، اینه. پس خداوند فقط افعالی را انجام میدهد که شخصی که الان غاضبه، یعنی ناراحته و میخواد عقاب کنه یک نفر رو، انجام میده. در همین لحظه خداوند با اون شخصی که الان مستحق رحمته چه کار میکنه؟ رفتاری رو انجام میده که رحمت بر اون نازل میشه. خداوند این وجود مقدسه و پهنای وجود او به اندازه عرصه وجود دیگه. پس خداوند در این عرصه وجود که تجلی میکند به هر کسی به اندازه‌ای که اون مستحق است بهش میده. یکی همین امروز صبح میبینید از این مثلا 8 میلیارد انسان الان از خواب بلند میشه، فرض بگیرید عده ای از اونها هستن که باید رحمت برشون نازل بشه، خداوند مثل مادری بر اونها رحمت نازل میکنه. عده ای هستن که غضب هست، عده ای هست که باید فلان کار بشه، عده ای باید فلان مطلب برشون پیش بیاد. اصلا فرق نمیکنه، برای هر کسی خداوند برنامه جدای از دیگری داره. لا یشغله سمع عن سمع. اینکه حالا فعلا بذاریم سر خدا شلوغه، بعدن بریم صحبت کنیم، ولو به شوخی هم حالا بعضی میگن، اصلا این نشانه این هست، همین شوخی، که اصلا هیچ شناختی نسبت به وجود مقدس خداوند ندارن. این نکته اول، حالا وارد بحث میشه. در مورد مغضوب علیهم که اینها کیا هستن، در روایات چندین فرقه رو به نظر میرسه که معرفی میکنن. اول اونهایی که به صورت عام و توصیفی بحث میکنن، میفرماد که مغضوب علیهم، اون کسانی که غضب بر اونها میشود، کسانی هستند که کافرن و معاندن، یعنی علم دشمنی رو بلند کردن و اوامر و نواهی الهی رو، امر و نهی خداوند رو اعتنا نمی کنن و استخفاف می کنن. اولین نکته ای که در اینجا لازم هست بدونیم، این اصطلاح کافره. اون کسی که نبوت و امامت رو قبول نمی کنه بهش میگن کافر. حالا چه معتقد به ادیان الهی باشد چه نباشد، این کفر درش محرزه. حالا اگر یه بحثی داشته باشد بالاتر از این که میشه مشرک، کافر در این حدش حداقل اصطلاحش بر او صدق میکنه. حالا اگر کسی این حالت رو پیدا کرد که منکر شد بر ولایت رسول خدا و معاند شد، این میشه مغضوب علیهم، دشمنی هم میکنه. خب در این روایت والین به چه معنا هستن؟ گمراهان کیا هستن؟ حضرت میفرمان اون کسانی که از راه مستقیم کنار کشیدن، به ضلالت و گمراهی رفتن، و از طرفی هم وقتی باشون صحبت میکنی خودشون فکر میکنن که من بهترین کار انجام میدم. یکی از خصوصیات گمراه ها همینه، چون نمیدونن که جهل مرکب دارن. بهشون میگی که آقای کاری که داری میکنه اشتباه، میگه تو نمیفهمی، تو هنوز جوونی، تو سرت نمیشه، تجربه نداری، ما یه چند تا پیرن از تو بیشتر باره کردیم. خب خسارت زدی به عالم وجود، عالم هستی، کاری نکردی که، سنت فقط رفته بالا، از اون چیزی که باید میفهمیدی چی؟ نفهمیدی. بله راست میگه، لباس بیشتر پاره کرده، چند تا گونی برنج هم بیشتر خورده، با چند تا گوسمندم پاره کرده و خورده. همین خروجیش، وقتی باهاش صحبت میکنی اصلا حاضر نیست زیر بار بره. الذین یحسنون یحسبون انهم یحسنون صنعا، اون کسانی که فکر میکنن، خیال میکنن که خودشون بهترین کار رو انجام میدن اما در مسیر درست نیستن، اینها ضالین. در یک قسمتی از روایات آمدن گفتن که مغضوب علیهم که غضب برشون میشه و کفاری هستن که میبایستی حتما مورد عذاب واقع بشن، اینها یهودی ها هستن و گمراهان که ما از خداوند میخوایم جز اونا نباشیم نصرانی ها هستن، مسیحی ها. علتش، ببینید هر وقت یک دینی از نایه خداوند میاد و بعدش دین بعدی میاد، ناسخ دین گذشته است. یعنی اگر پیغمبر حضرت موسی علیه السلام آمدن، مردم به او ایمان آوردن، بعد از مدتی پیروان حضرت موسی علیه السلام دیدند که پیغمبر دیگری از نایه خداوند آمده، موظفند که بیان به این پیغمبر جدید اعلام بکنند که بنده در اختیار شما هستم، هرچی شما بگید، سرور و سالار من شمایید، مقتدای من شمایید، رسول از نایه خداوند و حجت خداوند بر من شمایید. اگر قبول نکرد میشه کافر، درست شد؟ بیاد جلو. اگر که این کافر دوباره یه دین دیگه بعد از اونم اومد، یعنی بابا یهودی بوده، دین مسیحیت آمد، باید میرفت مسیحی میشد، نشد. مسیحیت هم الان نسخ شده، دین اسلام رو خداوند با پیغمبری با این همه معجزات فرستاده، هنوز بر یهودیت خودش پافشاری میکنه. این یک. دوم اینی که علم دشمنی و عناد رو هم بلند میکنه. اشد و عداوتن علی الذین آمنوا الیهود در قرآن میفرماد. خب کسی که الان تو روایت قبلی هم گفتیم، کسی که اهل عناد شد و کفر هم داشت، یعنی دین رو قبول نکرد، کفر پس برش ثابت شده، به علاوه اون حاضر نیست که هیچ جوری کنارم بیاد، میخواد جنگ هم بکنه، دشمنی هم میکنه، این بهش میگفتیم مغضوب علیهم، مورد غضب واقع میشدن دیگه. فلذا در روایت میفرماد که اینها همون یهودی ها هستن و گمراه ها، کفاری که گمراهن، اونا کی هستن؟ مسیحی ها هستن که وارد به دین اسلام نشدن و همینطور پافشاری کردن. در روایت دیگری میفرماد که مغضوب علیهم ناسبی ها هستن، ناسبی ها و ضالین یهود و نصارا هستن. این خیلی قشنگه. ناسبی به کی میگن؟ ناسبی به کسی میگن که نسب عداوت بکنه بر امیر المؤمنین و اولاد معصومین ایشون. نسب عداوت یعنی چی؟ یعنی این که ببینید یک کسی هست ولایت امیر المؤمنین رو قبول نداره، مثل اهل سنت مثلا، اما دشمنی هم نمی کنن، میگه تو کار خودتو بکن، منم کار خودم، بالاخره میریم قیامت معلوم میشه که حق با من بود یا با تو بود. این یه گروهن. یه گروه اونهایی هستن که شمشیر بر میدارن میگن آجون هر کی ولایت امیرالمؤمنین رو قبول کرده باید بکشیش، خونش هدره، اصلا این فلانه این بیساره، شروع میکنن حکم صادر کردن. مثل امروز، مثل کیا؟ مثل همین وهابیت، که حالا این داعشی ها یه فرقه ای از همونها هستن که کار نظامی انجام میدن، اما وهابیت از روزی که انگلیس نطفهش رو گذاشت برای همین بود که بر علیه تشیع اقدام بکنه، گذاشتنش که شیعیان رو نابود کنه. اینها نسب عداوت میکنن، اینها با ائمه اطهار اینجور نیست که بگن خب حالا بالاخره ایشون پسر رسول خداست و ما هم کاری نداریم. من سنی های زیادی رو دیدم که حرم امام رضا علیه السلام مشرف میشن، زیارت میکنن. گاهی وقتا هم صحبت میکردیم میگفتیم خب شما چرا مشرف شدید الان؟ چون وای میسن نماز بخونن، دستاشون رو به صلاح تکتف میکردن، دستاشون میبستن. گفتیم شما برای چی اومدید زیارت؟ شما که به عنوان امام قبول ندارید. گفتیم خب ما به عنوان امام قبول نداریم، الان اومده بودیم مشهد مثلا تجارت فلان اینها، خب پسر رسول خدا در اینجا دفنه، من اومدم سر قبرشون یه فاتحه بخونم، بالاخره یه زیارت بکنم و برم، مشکلی هست؟ نه. ببینید این که علم عداوت رو بلند نکرده، ولو به عنوان امام قبول ندارد و اعتقاد ندارد، این در جای خودش یه زلالته، اما دشمنی نمی کنه با پیروان امام معصوم، دشمنی نمی کنه. این یه مدلش هست، اما ناسبی ها اینطوری هست. نکته دومی که در اینجا با توضیح داده بشه، ببینید وقتی که شما دقت میکنید یهود توی روایت قبلی جز کدوم فرقه بود؟ جز زالین، جز مغضوب علیهم. اینجا اومد یه رتبه آوردنش پایین، شد چی؟ شد جز زالین. حالا به تعبیر دیگه میشه گفت یه رتبه ای بهش ارتقا کنه داده، اما اینطور نیست. خودمونم میگیم چون که صد آیت نود هم پیش ماست، کسی که صد رو داره و مغضوب علیهم هست، زالین هم قطعا هست، فلذا اشکالی نداره. چرا؟ چون الان یک شخص صاحب منصبی در مغضوب علیهم میخواد بیاد وارد بشه، باید طوری این رو عنوان کنیم و تابلوش کنیم که دیگران مشخص بشه رتبهشون از این پایین تره. الان اگر بخوایم بگیم دشمنی با مؤمنین رو کی الان سردم داره، ناسبی ها هستن یا یهودی ها؟ ببینید اینها هستن که شمشیر بلند کردن، اینها بلند شدن کار کردن، اینها نسب عداوتشون رو ظاهر میکنن، اونا که یه جورای پشت صحنه در گاهی وقتا مخفی میکنن. این کسانی که تجری دارن دیگه الان بی محابا کار میکنن، اینها میشن مغضوب علیهم. یهود و نصارا طبق رتبه خودشون میان پایین تر و میشن جزء گروه بعدی. یک گروه دیگری که به عنوان مغضوب علیهم معرفی شدن که همین ناسبی هستن، در مقابل شاک که در امام رو قرار دادن، اینا گروه دیگری هست. یعنی والین میشن شاک که در امام، یعنی کسی که شک دارد در امامت ائمه اطهار علیهم السلام، اینو بهش میگن. فلذا ما در نمازمون از خداوند میخواییم که ما رو از اونهایی که نسب عداوت میکنن یا از اونهایی که شک در امامت دارن قرار نده خدایا. این هم هست. یک سری دیگه روایتی که داریم اونهایی هستن که مغضوب علیهم رو آوردن غالی در حق امیر المؤمنین و اولاد معصومین ایشون ذکر کردن. خوب دقت کنید، غالی با غین هست. غالی یعنی کسی که غلوف کننده است. غلوف کی اتفاق میفته؟ آیا مثلا هر کسی گفت حالا حضرت امیرالمومنین مثلا در خیبر رو کند، برو بابا غلوف نکن، این غلوفه؟ غلوف فقط در یک جا اتفاق میفته، هر آنچه از قدرت الهی که به دست ائمه اطهار ظاهر شود و شما معتقد باشید به این که این قدرت الهی است که از این مجرا صادر شده، این هیچیش غلو نیست. هر چه میخواهد دل تنگت بگو، هیچ مشکلی پیش نمیاد. غلو اون موقعیه که امیرالمؤمنین رو در مقابل خداوند یه وقتی میگی او با قدرت خداوند کار میکنه، اشکالی نداره. یه وقتی میگی این خدا، اینم امیرالمومنین، یا اصلا خدا نداریم نعوذ بالله، این امیرالمومنین همه کار است. خودش تنهایی و به ذات اوست که خلق میکند، اوست که میمیراند، اوست که خودش میتواند این سنگ رو بلند کنه، اوست که میتواند این مرده ها رو زنده بکنه. این میشه اهل قلوب. وگرنه تا موقعی که بگه امیرالمومنین امام معصومه، با قدرت الهی قبرستان مرده ها رو زنده کردی، که قلوب نیست که، چون او دارد ظاهر میکند قدرت الهی را، ای که قلوب نیست. ما که منکر قدرت الهی نیستیم. به تعبیر معصوم فرمودند که آیا خداوند میتواند تمام علومش را در این سنگ ریزه قرار بده؟ یا صحابی بود عرض کرد که بله. خوب گوش کنید، آیا خداوند میتواند تمام علومش رو در این سنگ ریزه قرار بده؟ میتونه یا نمیتونه؟ شما هر سوالی داری بیا از سنگ ریزه بپرس و جواب نمیده. آیا خدا میتونه یا نمیتونه؟ بعد حضرت فرمودن من از این سنگریزه پیش خدا عزیزترم. همین، یعنی خدا داده، من خودم هیچی ندارم. اگر کسی اینطوری قائل شد، حتی بگی علم غیب هم دارد، آیا این غلوه؟ آیا خدا علم غیب دارد یا ندارد؟ آیا خداوند علم به گذشته و حال و آینده دارد یا ندارد؟ آیا خداوند علم به آن چیزی که در ذهن من و تو هست دارد یا ندارد؟ اگر این علم رو در این شخص قرار داد، ما بگوییم که این شخص همین علوم خداوند را میتواند ظاهر کند، اظهار کند، آیا این بهش میگن غلو؟ نه. مبدأ غلو اونجاییست که ما ائمه رو برداریم از خدا جداشون کنیم. اگر جدا نکردی غلو اصلا امکان پذیر نیست. اینو متوجه باشیم. پس مبدأ غلو نوع نگرش ما به امامت هست، به انبیا هست، یا به هر کسی. درست شد؟ حالا ما باید یک نوع معرفتی، ساختار معرفتیمون رو درست کنیم که اماممون رو جدای از خدا نبینیم، او را محل اظهار قدرت الهی، علم الهی بدانیم. این دیگه هیچ غلویش وقت پیش نمیاد. اما یه عده‌ای هستن مثل اینایی که میگن علی اللهی هن. درست شد؟ اینها امیرالمؤمنین رو سوای از خداوند به صورت مستقل خود او را محیی ممیت میدانند. خب اینها اهل غلو هن، خدا لعنتشون کنه. خود امیرالمؤمنین هم این گروه را قبول نداشت. هیچ یک از ائمه اطهار اهالی این گروه رو تایید نکردند. اما کسانی که مثل عرفا قدرت‌های خیلی بزرگی رو برای ائمه اطهار اثبات می‌کنن که به اذن الله مرده زنده می‌کنن، چه اشکالی داره؟ یک نوع ولایتی است که خداوند در اختیار اونها قرار داده. ولایت خداست، نه ولایت خود او، شخص او. شخص او که نیست که. قل انما انا بشر مثلكم، من یه بشری مثل شما هستم. اما این نکته هم هست، یوحا الی، بالاخره خدا به من وحی می‌کنه، من قیافم مثل شما، اما به من وحی میشه، به شما نمیشه. یه غلو نیست که، خدا داره وحی میکنه. خب من چیار بلدم؟ شما این آقایون مهم میخوان بحث بکنن، همش این تکه اول این آیه رو میخونن که قل انما انا بشر مثلکم. پیغمبر فرمود من یه بشری مثل شما، مثل لا تقرب الصلاة، اصلا نزدیک نماز نشید. خب بابا داره و انتم سکارا، موقعی که شما مست هستید خدای نکرده. اینجا هم قول انما انا بشرون مثلکم یوها الی، وحی میشه بر من، من مثل شما هستم، ولیکن این کجا و آن کجا؟ شما چرا مقایسه میکنید جسم منو با جسم خودتون؟ تازه همون هم قابل مقایسه نیست، ظاهرمون مثل همه. ولذا این مبانی بود که عرض کردیم. در اینجا خوب دقت بکنید، اون چیزی که فی المجموع از تمام اینها میشه در آورد، این اهل غلو که یک افراد جاهلی هستن، اینها رو کنار بگذارید، مغضوب علیهم اون کسانی میشن که نسبت به ائمه اطهار علیهم السلام و دوستان اونها به جایی که سلمون لمن سالمکون باشن، چی هستن؟ حربون هستن. بلند میشن و دشمنی میخوان بکنن. هر فرقه ای که پیدا شود که علم دشمنی با ائمه اطهار علیهم السلام را بلند کند، در نماز ما از اونها براءت میجوییم و از خدا میخوایم ما از اونها قرار نگیریم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، از اینها ما را قرار نده خدایا. دو، هر کسی که شک در امامت بکند یا این که قبول ندارد و دشمنی هم البته نمی کند، همه این حال ممکنه اون کسی که شک در امامت دارد اسمن هم تو شناسنامش نوشتن مذهبش تشیعه ها، این جزء ضالینه، میگیم خدایا ما را از اینها قرار نده. این سوره حمد با همین مضمون تمام شد. نگاه کنید الان سوره تمام شد دیگه، اولین چیزی که بعد از سوره حمد که تمام میشه خاتمه پیدا میکنه عکس العملی است که من و تو باید نسبت به مضامین این سوره الان از خودمون نشون بدیم. درسته؟ شما سوره قل هو الله احد رو میخونید، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، مستحب بعدش شک العملی رو نشون بدی. بگی چی؟ میگی کذالک الله ربی، این چنین هست خدای من که احد است، صمد است، لم یلد است، لم یولد است و او کفوی ندارد. مستحب است انسان وقتی که یک خطابی رو از قرآن میشنوه جوابش رو بده. حالا دقت کنید سوره حمد با این مضامین عالی که گفتیم تمام شد، از اول خواندیم، از بسم الله الرحمن الرحیم همینطور آمدیم تا کلام آخر. الان باید چی بگیم؟ اهل سنت میگن الان شما آخرین کاری که کردید دعا بود، نمیدونیم دعامون مستجاب شد نشد، پس میگیم آمین. حتما تعدادی از شماها حج مشرف شدید یا عمره مشرف شدید، وقتی که امام جماعتشون ضالین رو قرائت میکنه بعدش همه با همدیگه میگن آمین بلندا که خدایا اجابت کن برای ما. آمین به تعبیر ادبیات عرب میگن اسم فعله به معنی استجب لنا، یعنی خدایا اجابت بکن برای ما، اجابت بکن برای ما. کی میگیم اجابت کن؟ موقعی که احساس میکنیم اینها در حق ما اجابت نشد و ما جواب میدهیم برای این قسمت آخر سوره، حال اینکه این سوره با چی شروع شد؟ با حمد الهی شروع شد، با حمد الهی شروع شد. اولین آیه بعد از بسم الله چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، حمد و سپاس، بلکه همه حمدها و سپاسها به اون تعبیری که عرض کردم فقط و فقط برای اون ذات لایزالی است که رحمان است، رحیم است، رب العالمین است. خب البته ما این عرض رو هم داریم، این خواسته ها رو هم داریم. ائمه اطهار علیهم السلام فرمودن وقتی که سوره هم تمام شد شما جواب اینطور بدید، بگید الحمدلله رب العالمین، الحمدلله. این دو نکته دارد. یک، ما به جایی که جواب قسمت آخر رو بخوایم بدیم که انهو جواب قسمت اول سوره رو دادیم، این یک. دوم این که انهو ما در این که ببینیم ما کی هستیم، محبین اهل بیت، کسانی که اعتقاد به وجود مقدس اهل بیت دارن، یعنی نه از مغضوب علیهم هستن نه از ضالین، و در صراط مستقیم هم به اندازه توان و فکرمون و اون هدایتی که شدیم الان حضور داریم. خب الان که ما دغدغه‌ای نسبت به آخر سوره که نداریم، باید اون کاری که تمام اهل عالم دارن انجام میدن و حمد و ستایش الهی میکنن، باید همراه اونها حمد و ستایش الهی رو بکنیم. میگیم الحمدلله رب العالمین. ولذا فرمودن اگه کسی آخر نمازش، یعنی آخر سوره حمد آمین بگه نمازش باطل، تمام. بعد آخر سوره حمد چی بگیم؟ استحباب داره. در رساله های عملی هم ببینید، چه در جماعت، یعنی امام جماعت سوره حمدش تمام شد، چی میگیم؟ الحمدلله رب العالمین، آهسته میگیم. در نماز فرادا هم که باشی، اگر نمازت سوره حمد رو تمام کردی، میگی الحمدلله رب العالمین. نه به عنوان که یه آیستا، به عنوان که حمد و ستایش الهی رو انجام میدی و جواب این خطاباتی که خداوند نسبت به تو داشت، همه اینا رو جواب میدیم که خدا یا حمد و ستایش فقط و فقط سزاوار توست. این هم یک نکته. برسیم به جمع‌بندی این سوره شریفه. یه نکته رو در جمع‌بندی بگیم. این سوره رو همینطور که دیدید از ابتدا تا به انتها ما دیگه بحث کردیم به صورت خلاصه، قبلا هم در جلسات زیادی تفسیر اون رو به لطف اهل بیت عصمت و طهارت از کلام خودشون بیان کرده بودیم که میتونید ببینید اون رو. وقتی که اینها رو برگ میزنیم، متوجه یه نکته عجیبی میشیم که از ابتدا تا به انتهای این سوره، با اینکه ظاهرش یا علی و یا رسول الله و یا فاطمه و اینها توش نبود صلوات الله علیه اجمعین، اما از اول تا به آخر این سوره، یعنی از باء بسم الله خب تا اون آخرین حرفی که داشت، تمام آیاتش، تمام کلماتش، یا این بود که ما رو یک جوری بر ولایت اهل بیت عصمت و طهارت محکم استوار کنه، یا اینی که ما متوجه باشیم که این فرقه ها، اینها بر ولایت نیستن و از اونها تبری بجوییم. اصلا حمد یعنی این. به خاطر همینه که اگر بر مرده خواندی و شفا پیدا کرد و بلند شد و زنده شد، تو نباید تعجب کنی. ولایت امیرالمؤمنین در اینجاست، ولایت رسول خدا در اینجاست. این نماز، نماز مهدویه. ولایت وجود مقدس مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان در این سوره اثبات میشه. لزوم اطاعت و فرمان برداری از وجود اقدس اهل بیت عصمت و طهارت در این سوره اثبات میشه. لزوم اعلام تبری نسبت به دشمنانشون در اینجا اثبات میشه. این سوره از صدر تا ذیل ولایت ائمه اطهار علیهم السلام. فلذا باید در هر نمازی اون رو بخونی و اهل فکر و اهل معرفت این رو میفهمن. و اگر بدون این نماز بخوای بخونی، نمازت نماز نمیشه. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. نماز منعقد نمیشود مگر اینکه سوره هم در اون خونده بشه. زجه شدین؟ اینا شعار نبودا، عمل رو اثبات کرد. کلمه کلمه اثبات کرد. حالا یه دوری میزنیم روی این چیزهایی که بود. بسم الله، من آیات رو یه بار دیگه خیلی مختصر، برنامه هم همین بود که یه دور دیگه الان اون چیزی که ببینید، ما الان دوباره 5 جلسه بحث کردیم، حالا سری قبلی که تقریبا 5-6 برابر این، ولی الان هم که مختصرشو گفتیم، بازم دیگه نشد کمتر از 4-5 جلسه. حالا که بیان کردیم، بالاخره من میخوام یه محتوایی رو از این سوره در نماز از ذهن خودم بگذرونم و بر اون ممارست کنم. حداقلش در این جمع‌بندی با اون استدلال‌هایی که شد، بحثایی که شد، سوره حمد حداقل اقلش با این ذهن نافهم بنده و کوری که بنده دارم، حداقلش این هست. یعنی اگر کمتر از این دیگه شما به ذهنتون بیاد، دیگه نمازی هست که از حد این دوره آموزشی ما هم دیگه میشه پایین تر، از این کلاسای ما میشه پایین تر، دیگه این هیچیه، اصلا دیگه قابل قیاس با هیچ جا نیست. حالا اگه میخواد نماز کوچه و بازاری بخونیم، اون که فرق نمیکنه، بسم الله الرحمن الرحیم تموم شد، یه خم و راستیه مثلا. ولی اگر بخوایم یواش یواش به محتوای نماز نزدیک بشیم، که حالا عرض خواهم کرد حدیث معراج و اون شگفتی هایی که در نماز است، این سوره حمدی است که در معراج از رسول خدا خواستند که این رو بخون. این سوره حمدی است که پیغمبر اکرم در معراج خوندن و تمام انبیاء الهی پشت سر او نیت کردند و ایستادن نماز خوندن. این چیزی است که برابر کل قرآن است. این سوره حمد هر قسمتی از نماز شگفتی های خودش رو داره، حتی رفتارهایی که انجام میدیم که اینها رو عرض خواهم کرد. خب در بسم الله الرحمن الرحیم ببینید خود بسم الله رو بحث میکنن، من این بحثا رو گذاشته بودم که اینجا بگم آخر کار که دیگه تو جنبندی باشه. میگن این بسم الله مثلا یه استعینوی یه چیزی در تقدیر داره، یعنی خدایا استعانت کمک میجویم از تو به اسم الله الرحمن الرحیم، استعانت میجویم که تو من رو کمکم بکنی. بعد در تعابیر دارن که بسم الله هر سوره ای، ببینید من کار به اهل سنت ندارم، اهل سنت میگن یه بار بسم الله نازل شد اول سوره هم باقیش هم دیگه هیچی. ما نظرمون این نیست، ما علمای شیعه فرمودن طبق نظر اهل بیت عصمت و طهارت که در اول هر سوره غیر از سوره توبه بسم الله نازل شد، در موضوع معنای بسم الله الرحمن الرحیم که یعنی ما چی از خداوند کمک میخوایم، از خداوند به این اسماءش که الرحمن الرحیم هم میاییم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، چی میخوایم از خداوند به این اسم الهی که اسماء حسنای او هستند و ائمه اطهار علیهم السلام فرمودن این اسماء حسنا ما هستیم، ما چی میخوایم از خداوند به واسطه این اسماء حسنا، چی میخوایم؟ میگن مضمون جمله رو، مضمون اون سوره رو. مضمون سوره حمد چی شد؟ مضمون سوره حمد این شد که من خدایا استعانت میجویم از تو، معنی بسم الله رو دارم عرض میکنم، استعانت میجویم از تو به واسطه اسماء حسنایت به این که ای رحمان ای رحیم کمک کن مرا بر این که حمد و ستایش تو رو انجام بدم در صراط مستقیم تو که ولایت اهل بیت عصمت و طهارت است قرار داشته باشم و از این دو فرقه ای که خودت فرمودی مغضوب علیهم و ضالین قرار نگیرم. این معنی بسم الله الرحمن الرحیم فقط سوره هم حد اقل معنایی که میشه براش چی کرد. حالا یه وقتی هم زیرش می‌نویسید به نام خداوند بخشنده مهربان، خب دیگه اونم یه معناست دیگه، اینم یه معناست. ولی بعد از 30-40 جلسه نشستن و صحبت کردن انسان به این نتیجه میرسه. و اما بعد که این استعانت امروز به خصوص از بین اون اسماء حسنای الهی از وجود مقدس حضرت صاحب الزمان است. این هست که بسم الله الرحمن الرحیم اقرب و الاسم الله الاعظم من ناظر العین الى بیاضها، من سواد العین الى بیاضها در روایت وارد شده هر دوتا تعبیری که عرض میکنم. این هست که این اتفاق میفته. نفس اسم اعظم الان کیه؟ کجاست؟ چطور ممکنه بسم الله الرحمن الرحیم اینقدر نزدیک به آقا باشه؟ اینجوری تازه یه کوچولوش که ما فهمیدیم، یه اشاره هم میشه بکنیم. الحمدلله رو گفتیم، یعنی این که انجام حمد الهی رو از تو استعانت می جوییم. گفتیم اول بسم الله استعینو هست دیگه، استعانت می جوییم بر این حمد الهی، از تو می خواهیم که کمکمون بکنی بر توحید ربوبی، بر این که ما سلسله ربها رو شناسایی بکنیم، ذات لایزال الهی رو در اون بالای بالا و رئیس تمام این و مبدع و مسبب تمام این سلسله ارباب بدانیم. البته ما هم از همین پایین شروع میکنیم، به تمام ارباب، به تمام مربی ها احترام میذاریم. الحمدلله رب العالمین، چون من میدانم احترام به پدر و مادر احترام به خداست، چون اوست که این خوبی ها رو در وجود این نهادینه کرده که به من برساند. او رب العالمین است، او مربی تمام عالم است. از پدر و مادر تشکر میکنم، میدونم که الحمد کل الحمد میرسه به خداوند، فلزا تشکر میکنم و میرسد. از استادم تشکر میکنم، احترام میگذارم، پشت روی او رو احترام میکنم، نه جلوش خم میشم نمره میخوام پشت سرش نیچی بعد حرف میزنم، نه استادی که معارف رو در اختیار من قرار داد. الحمدلله رب العالمین. و همینطور بره تا برسه به اون مربی عظیمی که خداوند او رو قرار داد، امام معصوم و خصوصا امام زمانمون، رسول گرامی اسلام، تمام اینها رو تشکر میکنم که تشکر از خداست. الحمدلله رب العالمین که این سلسله جلیله رو برای من گذاشت که من مطالب رو بفهمم و پرورش پیدا بکنم. الرحمن الرحیم، خدایا این رحمت الهی و این رحمی که از وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت در بین ما گذاشتی، این رحمتت رو من پاس می‌دارم. همین ساداتی که در بین ما راه میرن، این انوار مقدسی که ما به واسطه اونها مستفیض میشیم و خداوند رحمتش رو اینطور نازل میکنه بر ما، اون رحمتی که به واسطه وجود مقدس مولا و سرورمون حضرت صاحب الان در بین ما وجود دارد، ای رحمان رحیم که اینطور رحمتت رو در اختیار ما قرار دادی، ما تو رو میستاییم. مالک یوم الدین، خدایا من اقرار میکنم به معاد و از تو میخواهم که ای مالک یوم الدین، تو و سفرای تو که مالکین یوم الدین هستید و اونها رو قرار میدی که از طرف تو بر من مسلط باشند و حساب کتاب ایام این زندگیم رو انجام بدن و زندگی هایی که قبل از این داشتم، خدایا تو کمکم کن. استعین و به اسمک، من به اسم تو و به اسمای حسنای تو توسل پیدا میکنم که من رو اینطور در مسیر نگه داری. ای مالک یوم الدین، ایاک نعبد، من فقط و فقط حرف تو را گوش میدم، من گوشم فقط و فقط سپرده خاطر توست، هیچ چیز دیگری گوش نمیدم، ایاک فقط و فقط از تو حرف شنوی دارم. نعبد، ما این گونه هستیم. و ایاک نستعین، توحید در استعانت دارم، توحید در عبادت دارم، فقط و فقط از تو کمک میخوام. سلسله افرادی که به من کمک میکنن در زندگیم، همشون رو تو میبینم. دیدهی خواهم سبب سوراخ کن. در پشت تمام این افرادی که به من محبت میکنن، من تو رو میبینم یا صاحب الزمان. و در پشت تو خدا رو میبینم یا صاحب الزمان. پس من تو را می ستایم. الحمد لله رب العالمین، تویی که دل اینها رو به من نرم می کنی و باعث می شی که به من مهربانی کنن و من رو کمک کنن و من کمکم رو از تو می خوام که تو می توانی تمام این سلسله رو به من ارزانی کنی. اهدنا الصراط المستقیم، من رو به صراط مستقیم هدایت فرما. یک شناخت صراط مستقیم هست که خدایا صراط مستقیم رو به من نشون بده و من بفهمم صراط چیست، صراط مستقیم چیست، تجلی دنیایش چیه، تجلی آخرتیش چیه، است فروعات دنیایی اون چیه، است همین احکام شرعیه‌ای که خداوند در اختیار ما گذاشته، رساله های عملیه‌ای که در دست ماست برای عصر غیبت. بعد از شناخت قبول اون هست و بعد از قبولش سرسپردگی نسبت به اون و انجام وظایف هست که اهدنا الصراط المستقیم به این معناست، ولایت مداری رو به من ارزانی کن. اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، اون کسانی که نعمت خودشون نعمتن و نعمت رو به اونها ارزانی داشتی و ما از ناحیه اونها به نعمت میرسیم که ائمه اطهار علیهم السلام است، منعم علیهم، خودشون نعمتن، نعمت رو به اونها دادن و ما مستفیض از وجود مقدس اونها هستیم. اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، غیر از اون دشمنان اهل بیت، غیر از دشمنان صراط مستقیم، ما رو از اونها قرار نده. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، و نه از اون گمراهانی که حالا شمشیر بلند نمی کنن اما فهم درستی هم ندارن، این صراط مستقیم رو درست نمی شناسن، در جایگاه خودش تعریف نمی کنن و این بحثایی که عرض کردم. الحمدلله رب العالمین. این بیانی که اینجا شد به برکت وجود مقدس و اقدس مولا و سرورم و عنایات او بود که بیان شد. برید بگردید جای دیگه هم اگه جور چیزا گفتن خب بخونید. لطف او بود، لطف او. انشالله که قدردان باشیم، انشالله که باعث بشه که این لطفی که حضرت اولا به بنده داشتن و لطفی که کردن معارفشون رو بدون که هیچ چیزی از ما طلب بکنن و چیزی از ما بخوان و بدون که کاری براشون کرده باشیم اینها رو در اختیار گذاشتن، ما سعی کردیم اینها رو به زبان بسیار ساده‌ای بیانش بکنیم. بعضی این مطالب رو در بالاترین کتب معرفتی هم ذکر نمی‌کنن، یعنی یه مقداری مبانیش سنگین هست. ما سعی کردیم با روایات عجینش کنیم و با ساده ترین وجهی که میشه انشالله بیانش بکنیم. اما در نماز دو نکته دیگر رو میخوام عرض بکنم دیگه بحثمون راجع به سوره حمد تمام بشه. یکی در موضوع تکرار آیات سوره حمد هست. آیا میشود انسان در نماز تکرار بکنه یا اون رو به عنوان یه ذکر اصلا تکرار بکند یا نه؟ حالا آثار ذکریش اون دیگه بحثای دیگه است و باید اهلش به صلاح بگن، اما کلیش رو بنده عرض میکنم هیچ مانعی نداره. قبلا هم عرض کردیم از حضرت زین العابدین علیه السلام یک روایت کردن، عرض کردیم که وقتی میرسیدن به مالک یوم الدین اینقدر تکرار میکردن که کنمو که وفات حضرت میخواد برسه، یعنی حالشون اینطور میشد. از امام صادق علیه السلام نقل شده که این آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین رو اونقدر تکرار میکردن، اینقدر تکرار میکردن تا همین لفظ رو از حق متعال میشنیدن بعد رها میکردن میرفتن آیه بعد. ایاک نعبد و ایاک نستعین رو امام صادق علیه السلام اینقدر تکرار میکردن تا از حق متعال بشنوند همین آیه رو، بازخوردش پژواکش رو بشنوند بعد میرفتن آیه بعدی. از همینجا من میخوام منتقل بشم به روح و ریحانی که در این سوره است. ببینید نمازهایی که برای اهل بیت عصمت و طهارت گفتن هر کدامش یک آداب خاصی داره. وجود مقدس مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان هم یه دو رکعتی نماز منسوب به ایشون هست، نماز حضرت صاحب. ببینید اون ذکری که ببینید در بعضی از نمازهایی که هست مثلا میگن سوره فلان رو اینقدر مرتبه بخون یا فلان سوره رو بعد از سوره حمد بخونید، درست شد؟ ولی در نماز مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان فرمودن آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین رو 100 بار بگو. چی از این میفهمید با این همه مطالبی که اینجا عرض شد؟ چی نیاز داریم برای ظهور آقا؟ آقا چی از ما میخواد؟ نمازشون چه نکته ای داره؟ چرا تو این همه سوره های قرآن که میشد بعد از حمد بخوانی؟ میشد بگن سوره قل هو الله رو 1000 بار بخون بعد از حمد. چرا فرمودن آیه فقط همین آیه کوچولو ایاک نعبد و ایاک نستعین رو 100 بار بخون، برو رکعت دوم هم 100 بار بخون بعدم تمام؟ چه نکته ای در این آیه هست؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، من فقط و فقط تو رو میشناسم و هر شنویم فقط از توه. حضرت دارن اینجوری اشاره میکنن، میگن مگر تو نمیگی 100 بار تو هر رکعتی که من گوشم فقط بدهکار تو هست ای خدا؟ خب این خدا حرفی که میخواد بزنه من لسان الله هم، من زبون خدام، من عین الله هم، من چشم خدام، من ید الله هم، من دست خدام. خب بایستی که این حالتی که داری نسبت به من داشته باشی، تو باید سرباز من باشی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی من سرسپرده تو هم، تو سفیر الهی هستی، تو سفیر خدایی، تو عین اللهی، تو خلیفت اللهی، من تو رو میخوام، به واسطه تو میخوام به خداوند برسم، جایگاه دیگری وجود نداره. از کجا میخوایم به خدا برسیم؟ کی میخواد ما رو برسونه؟ امروز کی دستگیر جامعه هست؟ امروز کی میتواند ما رو به اون هدف الهی که از خلقت وجود داشته ما رو برساند؟ بحث سیاسی که نمی کنیم آقا. کی میخواد نجات بده این امت رو؟ همه دست نیازشون به کجاست؟ توجهشون باید به کجا باشه؟ همه باید همه وجودشون رو در اختیار چه کسی بگذارن تا او اعتماد کند و بیاید؟ همه باید بگویند ایاک نعبد و ایاک نستعین. ما فهمیدیم این مضمون آیه رو و به اون عمل کردیم و الان ایستادگی میکنیم و از تو میخواییم انشاءالله که خداوند بهمون کمک کنه که بگیم با نمازمون، با حمدمون بگیم لبیک یا صاحب از حمد، یعنی این نماز حضرت صاحب، یعنی این ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی این که لبیک یا صاحب الزمان، لبیک یا بقیت الله. آقا بیا اظهار کن لبیک یا بقیت الله رو ما میگیم یا بقیت الله، انا بقیت اللهش هم شما بگیم. انشالله که بشنویم به زودی زود، همین ساعت، همین لحظه انشالله. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.